بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائه أجمعين. گفتمون آخرین روایت را خبر ابی بصیر به خاطر اون جمله آخر روایت که معناش این بود که برای تعیین مرد هم حدی از نظر قلت هست، در برابر اون روایات قبلی یا با طرح بشه و یا این که باید تأیید بشه. و صاحب جواهر در صفحه 48 تغییر کردن با دو بیانی که مرحوم صاحب وسائل همین دو تغییر رو در وسائل دارن. عبارت جواهر اینه: وجب حمل و خبر ابی بصیر الان ندبه او علاما عن الشیخ، من انه فوز الیه صداق امرأته علا ان یجعله مثل مهور نسائها فنقصها او غیر ذلک الذی هو اولا من الطرح. بگم امر داره که این خبر رو ترک کنیم چون مخالف با اجماع و روایات معتبره، یا توجیه کنیم. بگم بهتر اینه که توجیه کنیم. دو توجیه بیان شد، یکی این که حمل بر استحباب کنیم که قضاوت این مرد درست در اون چه تعیین کرده درست در بینیم مستحبه که یه خورده بیشترش کنه، به اندازه محرول مثل قرار بده، واجب نیست، مستحبه. یا حمل کنیم بر این که اصلا اینی که واگذاره به مرد شده در همین محدوده مهرون نسا واگذار شده، که انا زن گفته تو خودت تعیین کن در همین محدوده مهرون نس، نه این که تعیین کن مطلقا ولو کمتر از مهرون نس باشه، چون دائره در واقع تفویض محدود به حوزه مهر المثل بوده، لذا اگر کمتر تعیین کرد باید مهر المثل بده. فرمودن او علا ما عن الشیخ من انه فوز الیه، از قبل زن تفویض شده به این مرد صداق این زن، علا ان یجعله مثل مهور نسائه ها، گفته تو به اندازه محرور مثل تعیین کن برای من در همین دائره، فنقصه ها روی کمترش کرد. پس این نقص خارج از اون دائره تفویض بوده، چون خارج بوده از این جهت باید تکمیل بشه. در هر صورت حاصل مطلب این که تفویض مهر داخل در مهر مجهول نیست، این که منحصر باشد صحت این تقویز به مفاد روایاتی که دیروز بیان شد، که مفاد روایت هم دو چیز بود، حاکم یا زن بود یا مرد. اگر داخل در مهر مجهول بشن، مهر مجهول باطل بود مگر دلیل خاص بشن. خب اینجا هم داخل در مهر مجهوله، ولی ما دلیل خاص داریم. خب به اندازه دلیل خاص میگیم باطل نیست. دلیل خاص هم فقط در محدوده اینه که زن حاکم بشه یا مرد، همین دو نفر رو بیان میکنن. پس اگر این دو نفر تعیین کردن باطل نیست. پس بنابراین گفتیم این تفویض مرد داخل در مهر مجهول نیست تا منحصر باشد صحتش به مفاد همین روایات که حاکم زن یا حاکم مرد. ولی یمکن صحت این تفویض حتی در جایی که حاکم زن و مرد هر دو با هم باشند، یا احد همای غیر معین باشد و یا اجنبی باشد. اگر داخل در مهر مجهول نبود، هر کدام از اینا بود، اون وقت درست مرد تعیین میشه. خب به چه دلیل هر کدام بود درسته حکومتش؟ به خاطر عموم المؤمنه این در شروط هم های اطلاق داره، اما از این که در مقام شرط زوج تنها تعیین بشه، زوجه تنها باشه، هر دو با هم باشن، شخص ثالثی باشه، همه رو میگیره. و همچنین اطلاقات و اولویت از تفویض وضعی که بعد اشاره کردن. پس نتیجه این شد که اگر داخل در مهر مجهول باشد منحصر میشد صحت این مرد به مفاد روایات، با اون دو مورد بود، حاکم مرد یا زن. اما اگر داخل نباشد به اطلاقات تمسک میکنیم، غیر این دو مورد هم شامل میشه. و در هر صورت خب بعد از این دو مطلب، دو سه مطلبی که بیان شد، فنقول بحث ما در مقام اول بود که تفویض مرد به کسی از کلمات بزرگان استفاده میشه، که در این مقام اول که تفویض مهر هست، در یک جهت آقایون اتفاق دارن و در یک جهت اختلاف. اتفاقشون در اینه که در تفویض مهر، مهر فل جمله بیان شده، این همه قبول دارن که میگن فرق بین تفویض مهر با تفویض باز یا مهر مجهول اینه که در تفویض مهر فل جمله مهر بیان شده، این همه قبول دارن. اما اختلافشون در تعیین حاکمه. که حاکم چه شخصی است؟ مرد تنهاست، زن تنهاست، هم دو با همن، اجنبی هم، در این اختلاف دارن. اختلاف هم بین که آیا حاکم احد الزوجین است به عینه، که مفاد روایات بود، یا احد هماس مطلقا یعنی لا به عینه، او کلاهما معن یا هر دو با هم هستن، یا اجنبی. این چهار پنج احتمال هست. خب در این اختلاف بود و اختلاف هست. بعضی میگن حاکم باید شخص زن معینن یا شخص مرد معینن باشه. بعضی میگن احدهما لا علی تعیین، بعضی میگن هر دو، بعضی میگن اجنبی. در تعیین حاکم اختلاف بود. وقت نسبت به تعیین اجنبی که اجنبی تعیین کنه. حالا ما در قواعد فرمود علا اشکالین، که به اجنبی اگر تبدیل شده اشکالکی هست. منشأ اشکال از این جهته که از حیث این که این تفویض به اجنبی یک نوع توکیله که ان این عروس و داماد این اجنبی رو وکیل قرار دادن در تعیین مهر و ترازی کردن بر این توکیل و در ضمن عقد لازم این شرط رو بیان کردن که این اجنبی وکالت داره و اصل در توکیل صحته و از اون طرف المؤمنین در شروط هم اونم که هست فهوه کنائد انهما. خب لازمه این اینه که اجنبی عیناً مثل که نایب این دو زن، این زن و مرده. خب از این جهت میگیم که حکم اجنبی درسته، این وجه صحتشه. و اما وجه بطلانش اینه که نسی در اینجا ما نداریم، نسی که بود که روز خوندیم در نس حاکم یا زن بود یا مرد، اسمی از اجنبی نبود اصلا. و از طرف این نکاح هم یک نوع معاوضه بود و متعلق به این زن و مرد، ربطی به اجنبی نداشت. اینم وجه برای این که حکومت اجنبی درست نیست. پس نتیجه این شد که در این پنج شش تا حاکمی که تعیین شد نسبت به اجنبی خالی از اشکال نبود، یک وجه برای صحت حکومت، یک وجه برای عدم صحت. خب چرا این اختلاف شده این اون پنج شش قول شد که حاکم کی باشه؟ ظاهر اینه که مبنای اختلاف، اختلاف در روایاته. بیان مطلب این که ما دو طایفه روایت داریم در همین ما نحن فی. یک طایفه اون روایاتی که دیروز خوندیم، دوست چهار روایت بود که یکشون خبر علی بصیر بود که ازش تعبیر به ادله خاصه می شد. اون یک طایفه روایت هست در این دسته از روایات حاکم یا زن بود معینن و یا مرد بود، غیر این دو دیگه نبود. طایفه دوم عمومات و مطلقات هست نظیر المومنعین در شروط هم. خب این مفادش خیلی اطلاق را همه را میگیرد، یکی ادله خاصه که منحصر بود به زوج و زوجه، یکی هم این عمومات و مطلقات که المومنعین در شروط هم همه را میگیره. منشأش همین دو طایفه است. فَإِنْ كَانَ مَبْنَى تَفْوِيزِ الْمَرْءِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى، اگر این تفویض مهر مبنای آقایون او طایفه اول از روایات باشه، لا محاله اکتفا بشه در حاکم اولا در تعیین همین دو نفر که قبلا خوندیم. و اما به این کانه طایفت و ثانیه اگر مبنای تفویض مرد این المومن عند شروط هم باشد، فهرن هم شامل شد زوج و زوجه را هم بقیه را شامل خواهد شد. پس منشه اختلاف در اینه که ما دو دست را در منحرفی داریم و ممنوع کدوم یکی از این دو دسته باشد. اگر مبنی دسته اول باشه منحصر میشه حاکم به زن یا مرد، دوم اگر باشه همه رو میگیرد. کما این که مبنی اگر اون طایفه اولا باشد حکم میشود به صحت این تفویض و این مرد، ولو این که تفویض مهر را داخل در مهر مجهول بدانیم که دو روز پیروز اشاره شد که بعضی داخل می دانستند، داخل در مهر مجهول نهایت صحیحه به خاطر این روایات. پس اگر ممنا طایفه اولا باشه اولا منحصر میشه حاکم به زن و مرد و ثانیاً این مهر درسته ولو تفویض داخل در مهر مجهول بدانیم. و اما اگر مبنا طایفه دوم باشه المومنین در شروطه حکم می شود به صحت این مهر و در حقیقت این تفویض المرد داخل در تفویض الباز با اندک اختلافی، یه داخل در مهر مجهول نیست، داخل در این تفویض البوز هست، با کمی که اختلاف بین تفویض المر با تفویض البوز هست. صاحب جماهر جلد 31 صفحه 67 ایشون اشاره میکنن به این که تفویض المرد داخل در تفویض البزعه، ولی یک کمی بینشون فرقه. عبارتشون اینه: فهیه فی الحقیقه مفوضت البزع، در این تفویض المهر که مهر مثلا واگذار شد به شوهر مثلا، در حقیقت زن مفوضت البزع داخل در او بزع میشه، الا این که الا ان الفرق بینهما فهی فی الحقیقه مفوضت البزع الا ان الفرق بینهما به ان الفرض فی مفوضت البزع لم يتعرض في العقد إليه ولا إلى من يفرزه خلاف مفوضة المهر فإنه قد تعرض في عقدها الى تعیین من یفرز مهرها فلا مهر فی عقدها کی یکون مجهولا. این عبارت جواهر به مرتبه همین عبارت، در این عبارتیشون میگن مفوضت المرد که ما نحنفی هست داخل در همون قسم اول تفویضه که مفوضت البوز و یه مقدار فرق داره. حالا همین عبارت فهیه یعنی این مفوضت المرد الحقیقه، این زن در این مفوضت المرد مفوضت البوزه، الا این که فرق بین این دو تفویض به اینه که فرض در مفوضت البوز لم یتعرض فی العقد الیه، فرض در واقع همون تعیین مهر باشه، در مفوضت البوز اصلا اشاره به تعیین مهر نشده، ولا الى من یفرزه، و اشاره هم نشد این که چه کسی من رو تعیین کند در تفویض باز. اما بخلاف مفاوضت المهر، در مفاوضت المهر متعرض شدن در عقل به تعیین کسی که تعیین کند مهر این زن را، در اینجا متعرض مهر و حاکم مهر شدن. پس بنابراین فرقش همینه که در تفویض باز هیچ اشاره به مهر و حاکم مهر نیست، اما در تفویض مهر اشاره به مهر و حاکم مهر هست. بعد فرمود فلا مهر فی عقدها، پس مهری در عقد این زن نیست تا این که بوده باشد اون مهر مجهول، یعنی به داخل در مهر مجهول بشه. خب مهر مجهول در جایی بود که خود مهر مجهول بشه، اینجا در ضمن عقد اصلا مهری تعیین نشده تا بعد بگیم این مهر مجهوله و داخل در مهر مجهوله و باطله الا مخارج بالدلیل. پس نتیجه این شد که در همین عباره جواهر میگوید تفویض مهر داخل در مهر مجهول نیست، چون اصلا مهری تعیین نشده، و داخل در اون تفویض البضع به خاطر این که در حقیقت مهر تعیین نشده. نه فرقش نکنه اشاره شده به تعیین مهر، اما مهر معین نیست. این خلاصه فرمایششون. ثم زاد ما حاصله، بعد جواهر دنبال همین فرمایش یه جمله داره که حاصلش اینه که اون قطعه از روایت که تزوج المرأة بحکمها او بحکمه، که در طایفه اولای از روایات بود یا این حاکم زن بود یا حاکم مرد بود در تعیین مرد، جواهر میگوید منظور از این جمله که تزوج المرأة به حکم خود مرأة یا به حکم شوهر، و جمله تو ذکر المهر فی الجمله، و همچنین منظور از این جمله ذکر المهر فی الجمله که در عبارت شرایع بود که در تفویض مهر فی الجمله مهر بیان میشه، هم شرایع اشاره کرد فی الجمله هم غیرشون. مقصود از این تزوج المرأة به حکمها او به حکمه که در روایات بود، و از این فی الجمله که در عبارت شرایع و قواعد بود، مقصود هو الفرق المسحور بین المفوضتین. مقصود از این دو جمله در روایت یا عبارت شرایع اینه که میخوان همون فرقی که الان بین دو تفویض ما قرار دادیم، تفویض باز با تفویض مهر، این دو جمله اشاره به همون فرقه. یعنی اشاره است این که کسی که تعیین می کند مهر را در تفویض مهر دون تفویض باز، چون در تفویض باز اصلا مهری تعیین نشده بود و مرد به نحو اهمال ذکر شده بود، پس نتیجه این شد که منظور از این فعل جمله‌ای که در عبارت شرایع و از این تزوج المرأة به حکمها او به حکمی که در روایات بود، منظور اینه که یعنی در همین تفویض مهر خلاصه فعل جمله مهر تعیین شده، به این معنا که واگذار کن تو تعیین کن، اما چقدر خواهد بود دیگه معلوم نیست. پس فعل جمله اشاره به همین حاکم است که میخواد تعیین بکنه، ولی چون هنوز تعیین نکردم میگیم فعل جمله، یا چون هنوز تعیین نکردم میگیم تفویض به او شده. پس مراد از این فعل جمله در عباد شرایع و اون جمله در روایات، این دو جمله ناظر به همینه که تفویض به کسی شده ولی هنوز تعیین نکرده. و علایه حال ظاهر عبارت شرایع و همچنین قواعد اینه که تقدیری و حدی برای مرد کثرتن و قلتن نیست اگر حاکم زوج باشد، و تقدیر کثرتن هست اگر حاکم زوجه باشد، که قبلا گفتیم که اگر حاکم زوج باشد تقدیر براش نیست، نه قلتن نه کثرتن. اگر زوجه باشد از حیث کثرت حدی بود که از مهر و سنه نباید بیشتر بشه. اون وقت صاحب جواهر استدلال فرموده، عرض کنم که به این که چرا اگر زن بود تقدیری هم هست و اگر مرد بود نیست، برای این دو جهت استدلال فرموده، استدلال کرده هم به اجماع بله چیزی نیست. این دو سی دقیقه بیشتن یا دو دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه، چون دیگه آخر مطلب است، سر مطلب دیگه فردا هم تعطیله، چون سر مطلب می‌رسیم فردا فقه نمی‌خوانیم انشاءالله، اصول نمی‌خونیم ولی فقه در سر مطلب نمی‌خونیم. بله بله، نه چیزی این دو سی ساعت بیشتر نیست. جماهد دلیل آورده که به چه دلیل آقایون می‌فرمایند که اگر چنانچه واگذار به مرد شد حدی براش نیست، اگر به زن شد حدی هست. مگر اولا اجماع به قسمه ما داریم، هم اجماع منقول داریم هم اجماع در هر دو، و ثانیا روایت داریم، همون روایتی که از ابی جعفر نقل کردیم مفصل بود که فرمود که اگر مرد تعیین کرد بالاخره هر چی تعیین کرد قبوله، اگر زن تعیین کرد از مهر و سنه نباید بیشتر بشه. پس دلیل ما در هر دو هم روایت و هم به اصطلاح اجماع خواهد بود. اون وقت و اما اگر چنانچه حکم به هر دو باشه، حاکم اجنبی باشه، اگر حاکم زن بود یا مرد تنها بود دلیل اجماع بود و اون روایت، و اما اگر حاکم اجنبی باشه می‌فرمایند که ظاهر اینه که حکم اجنبی درسته، چه کم باشد و چه زیاد. چرا درسته؟ به خاطر این که در وقت تعیین این اجنبی که گفتن فلانی قضاوت میکنه، که انه راضی بودن به قضاوت این اجنبی، خب وقتی که راضی بودن پس بنابراین اجنبی هر چه تعیین کرد اینا راضی هم، چون راضی هم درسته. و اما اگر حکم به هر دو واگذار شد که طرف این هر دو توافق بکنن، شبهه نیست در این که اندت توافق هر چه تعیین کردن درسته. حالا اگر به هر دو واگذار شد و مخالفت کردن، یکی کم کرد یکی زیاد، مثلا اگر مخالفت کردن یه مقدار مهلت بدن که توافق کنن، و اگر توافق نکنن باید رجوع کنن به حاکم شهر. پس اگر حاکم زن بود یا مرد بود هم اجماع داشتیم هم روایت، اگر حاکم اجنبی بود هر چه تعیین کرد درسته، چون در واقع اینا واگذار کردن کار رو بود، و اگر حاکم هر دو بودن اگر توافق کردن خوب، و اگر توافق نکردن یک کمی مهلت بدن، و اگر توافق نکردن مرجع حاکم شهر. این مقام اول. مقام دوم سوم انشاءالله بعد از تعطیلی، چون دیگه سر مرتبه فردا هم دیگه تعطیل. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی اصول نمی‌فهمیم انشاءالله سر مرتبه.